ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا تقدیم به شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی امروز ما خوش آمدید. دوشنبه 22 شهریور ماه 1400 خورشیدی برابر با 13 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی است. الهه روانشاد هستم. با شما خواهم بود در طول این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. اجازه بدید که در صفحه نخست به امیر پوریا بپیوندیم که با چیزی همراه ماست که هیچ چیز دیگر برام پیشی نمیگیرد. خبرها بشنویم از اون.
ممنونم از الهه روانشاد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. در کنفرانس بین المللی کمک مالی به افغانستان که از روز دوشنبه در ژنو آغاز شد، کشورهای جهان متحد شدند بیش از 1 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه در اختیار مردم افغانستان قرار دهند. از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در ماه گذشته، فقر و گرسنگی در این کشور بیشتر شده و کمک‌های بین المللی نیز به شدت کاهش یافته است. این موضوع نگرانی‌ها از احتمال مهاجرت گسترده مردم افغانستان را تشدید کرده است. تعهد کشورها به کمک 1 میلیارد دلاری در حالی است که سازمان ملل خواستار 606 میلیون دلار بودجه برای برنامه غذایی سال جاری شده بود. با این حال هنوز معلوم نیست چه میزان از این تعهد برآورده خواهد شد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی مصوبه این شورا برای لغو اجرای سند 20C را ابلاغ کرده است. سند 20C یونسکو ناظر به آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها، احترام به تنوع فرهنگی، ترویج آموزش بین فرهنگی، کنار گذاشتن گفتمان هویتی بسته، تربیت نسل جدید با نگاه شهروند جهانی، فرهنگ صلح و عدم خشونت است. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اردیبهشت 96 در یک سخنرانی با این سند مخالفت کرد و مدعی شد این سند بین المللی سبک زندگی به تعبیر او معیوب و ویرانگر و فاسد غربی را ترویج می کند. رهبران مصر و اسرائیل روز دوشنبه پس از 1 دهه برای نخستین بار دیدار کردند. دیدار جنرال عبدالفتاح السیسی با نفتالی بنت در بندر شرم الشیخ در سواحل دریای سرخ در برابر دوربین ها انجام شد و این در حالی است که تا پیش از این گزارش معدود ملاقات های سران یا حتی دیدار وزیران دو کشور معمولا در پایان سفر و عمدتاً از جانب اسرائیل علنی می شد. آخرین بار بنیامین نتانیاهو در دی ماه سال 89 در شرم الشیخ مصر با حسنی مبارک رهبر وقت مصر دیدار کرد که آن دیدار تنها چند روز پیش از پایان دوران رهبری آقای مبارک و سقوط حکومت او انجام شد. سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرده است که بحث پیرامون مناسبات اسرائیل و فلسطینیان در صدر مذاکرات دو رهبر بود. بنا به اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 448 نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 22500 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شد. طبق این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 114 هزار نفر میرسد و تعداد کل مبتلایان از 5 میلیون 300 هزار نفر گذشته است. علیرضا زالی معاون وزیر بهداشت 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. در همین امتداد وزیر بهداشت ایران میگوید واکسیناسیون افراد زیر 18 سال از 2 هفته آینده آغاز خواهد شد. بهرام عین اللهی روز دوشنبه گفت برنامه داریم واکسن کرونا را به افراد در سنین مدرسه، یعنی از اواخر 6 سالگی تا 18 سالگی نیز تزریق کنیم. در هفته‌های گذشته با اوج‌گیری شیوع کرونا، موضوع بازگشایی مدارس به نگرانی‌ها دامن زده و هنوز روشن نیست ماه آینده کلاس‌ها حضوری خواهد بود یا نه. در همین امتداد در پی تلاش‌ها برای تبرئه رهبر جمهوری اسلامی از ممنوعیت واردات واکسن کرونا، فرمانی که او در یک سخنرانی در دی 99 صادر کرده بود، سخنگوی وزارت خارجه ایران به تازگی مدعی شد که در مورد واردات واکسن خط قرمزی وجود نداشته است. ممنونم و ادامه مجله خبری رو به الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم. خبرها رو از امیر پوریا شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین خواهیم شنید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم به آنهایی پیوست که برای تبرئه رهبر جمهوری اسلامی حالا میگوید برای واکسن از جمله فایزر و مدرنا در ایران خط قرمزی وجود نداشته است.
آقای خامنه‌ای شجاعت این رو ندارد که بگه یک تصمیم جنایتکارانه گرفتم، مردم ایران رو به کام مرگ فرستادم، حالا حداقل عذرخواهی کنه، فقط میخوان ماسوالی کنن.
انتقاد عفو بین الملل از دولت‌ها و شرکت‌های دارویی در مورد عدم رعایت تعهداتشان در مبارزه با کووید 19. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز دوشنبه امروز پایتخت اتریش وین محل برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بود، نشستی که در آن پرونده ایران از محورهای اصلی مذاکرات بود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس یک روز پیش از آغاز نشست شورای حکام به تهران رفت و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرد. با این همه روز دوشنبه در وین گفت از پاسخگو نبودن ایران به شدت نگران است. برای آگاهی بیشتر از آنچه که امروز در آژانس بین المللی انرژی اتمی گذشت با همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبری این نشست در وین حضور دارد گفتگو میکنیم. هانا به شما سلام میکنیم و به مجله شبانگاهی خوش آمدی. از آخرین خبر شروع کنیم که موضوع منتفی شدن ارائه قطعنامه علیه ایران از توی کشورهای غربی هست که در نشست شورای حکام آژانس بین المللی مطرح شده. بیشتر در این باره از شما بشنویم.
سپاسگزارم. من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، شاید مهمترین خبری که البته انتظار اون از 24 ساعت پیش وقتی که آقای گروسی وارد وین شد میرفت این بود که ما بشنویم که قطعنامه‌ای در کار نیست. در طول روزی که پشت سر گذاشتیم در اینجا مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیپلمات‌هایی که دست کم من باهاشون صحبت میکردم هم میگفتن که دیگر قطعنامه‌ای در کار نخواهد بود. البته که شما به نگرانی اشاره کردید. آقای گروسی در سخنرانی مقدماتی که در نشست شورای داشت از جمله بر موضوع نگرانی خود در زمینه عدم پاسخگویی ایران به سوالات آژانس بیش از 2 ساله که از ایران میکنه و جوابش رو پیدا نمیکنه ابراز کرد و این ابراز نگرانی که مطرح میشه مطمئنن در بیانیه هایی که ما در روزهای آینده از نمایندگان خصوصا کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان و کنار اونها آمریکا در بیانیه های اونها بازتاب خواهد داشت. این صحبتی که آقای گروسی کرده، این نگرانی هایی که مطرح کرده و گزارشی که به آژانس بین المللی انرژی اتمی داده، آقای گروسی در گزارشش در جای اون گزارش که نسخه از اون رو به دست رادیو فردا رسیده و مطالعه میکردم، در جای اون گزارش محرمانه داره صحبت از این میکنه که چه دلایلی که نگران باشه که همکاری تهران با آژانس ممکنه که در آینده وضعیت خطرناکتری پیدا بکنه. اما در این حال آقای گروسی به توافقاتش در تهران اشاره میکنه، صحبت از این میکنه که سفرش به تهران یک سفر خوب و سازنده بوده و ابراز امیدواری میکنه که با مقامهای تازه در جمهوری اسلامی ایران، دولت تازه که بر سر کار اومده، بر سر میز بشینه و گفتگو بکنه.
خب آنها درباره توافق بین ایران آژانس و همچنین اظهارات تقریبا انتقادی امروز آقای گروسی توضیحات بیشتری برامون بده.
اگر که به اون توافق بخوایم بپردازیم، شاید یکی از مهمترین قسمت‌هاش و یکی از نگرانی‌های جدی که آژانس و بازرسانش هم بحث تجهیزاتی بود که آژانس در ایران داره. مشخصا اگه بخوام اشاره بکنم، بحث دوربین‌هایی هست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برخی تأسیسات، مثلا تأسیسات ساخت، سرهم کردن سانتریفیوژها داره. چون اگر دقت بکنید به گزارش آقای گروسی، 2 قسمت راجع به این تجهیزات صحبت میشه. یکی تجهیزاتی است که همچنان آژانس داره از اونها استفاده میکنه حافظش رو میتونه تصاویرش رو ببینه، اونها در پروسه عادی روابط تهران و آژانس هست. بخش دیگه اون بخشی که برجام فراهم میکرد، جای داوطلبانه پروتکل الحاقی فراهم میکرد و ایران از زمستون گذشته این رو انجام نمیده و اون حافظه دوربین ها رو اجازه نمیده که آژانس مرور بکنه، اما همون حافظه دوربین ها هم پر میشد، دوربینی احتیاج به باتری داشت، در تاسیساتی برخی اتفاقات رخ داده، مثلا در کرج که دوربین به طور کامل منهدم شده و باید جایگزین بشه، برای اینکه دست کم این تصاویر ضبط بشه که وقتی توافقی به دست اومد بین طرفین که این هم خودش بستگی به این داره که مسیر پیش رو چگونه پیش بره، وقتی اون توافق به دست اومد آژانس بتونه که این تصاویر رو ببینه و مطمئن بشه که ماهیت برنامه هسته ایران به کدوم سمت میره. اما در این مقطع توافق کردن که دست کم کار خدمات رسانی به اون تجهیزات رو انجام بدن.
حالا سپاسگزارم از همراهیت. سوالات بیشتری هم داشتیم، متاسفانه وقتمون به پایان رسیده. حتما در مجله نیمه شب باز هم با شما همراه خواهیم بود با سوالات بیشتر. ممنونم از همراهیت. و ما عزیزان اجازه بدید که به سراغ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی بریم و درباره آنچه که از هانا کاویانی شنیدیم بیشتر با او صحبت کنیم و تحلیل او رو جویا بشیم. آقای تقی‌زاده به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و بشنویم از شما درباره آنچه که در وین در حال انجام، به ویژه نگاهی داشته باشیم به آنچه که بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد و اظهارات تقریبا انتقادی که امروز ازش صحبت به میان میاد.
به نظر من برخورد آژانس با برنامه اتمی ایران برخورد کجدار و مریضه، در حالی که بخصوص دولت تازه جمهوری اسلامی که جانشین دولت روحانی شده سیاست تهدید رو در پیش گرفته یا اعمال فشار رو. به نظر می رسید که بیمیلی جمهوری اسلامی برای اثر گرفتن مذاکرات وین مقداری نگرانی در نزد کشورهای اروپایی و همینطور طرف مذاکره اصلی یعنی آمریکا ایجاد کرده بود. به این علت سفری صورت گرفت هفته پیش از طرف آمریکایی ها به روسیه که هر دو مورد رو بخوان روسا پادرمیونی کنند و به نوعی به مسیر اصلی برگردونند. توافقی که صورت گرفت شاید در مسکو این بود که جمهوری اسلامی از دبیرکل آژانس در تهران استقبال بکنه و این سفر انجام شد، ولی نتیجه دست نیومد که بشه اون رو پاسخگوی انتظارات آژانس و پاسخگوی نگرانی های آژانس دونست. این نگرانی ها در حدی بود که همه تصور میکردن در طول اجلاس جاری فصلی آژانس و یا در طول مجمع عمومی ممکن است بیانیه ای از جانب آژانس و شورای حکام صادر بشه و این بیانیه مقدمه‌ای فراهم بکنه برای طرح دوباره پرونده ایران حتی در شورای امنیت، ولی چه این اتفاقی نیفتاد. جمهوری اسلامی امتیاز بسیار بسیار کوچکی و امتیاز مشروطی به عنوان توافق در اختیار آقای گروسی قرار داد، در حقیقت یک مش آجیل در جیب او کرد و آقای گروسی هم نیمه خوشحال به وین برگشت، ولی همچنان سیاست مماشات و تعامل با جمهوری اسلامی ادامه داره. باید دید واقعا آیا این سیاست با جمهوری اسلامی به خصوص با دولت تازه که هنوز به کار مسلط نشده کارگر خواهد افتاد یا خیر.
آقای تقی‌زاده، این در بیانیه مشترک یه روز یکشنبه صادر شد از سرویس دوربین های تاسیسات اتمی ایران به وسیله بازرسان آژانس صحبت شده، در این باره از شما بشنویم این دقیقا چه کاری قرار انجام بشه؟
مسئله رو خیلی پیچیده کردن. صورت ساده مسئله این است که آژانس دوربین های متعددی در مراکز اعلام شده اتمی جمهوری اسلامی داره و مطابق توافق هایی صورت گرفته، هم توافق های پادمانی که ماندگار بودند و وابسته به عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح های اتمی یا NPT و همینطور توافق موسوم به پروتکل الحاقی. ده ها از این دوربین ها وجود دارن که با برق کار میکنن، حافظه دارن و جمهوری اسلامی متعهد به دادن اطلاعات این دوربین ها به آژانس بوده. این وسیله است که آژانس میتونه نظارت بکنه به برنامه های اتمی جمهوری اسلامی که در طول 10 سال گذشته به دفعات متهم به داشتن ابعاد نظامی بوده. به غیر از این دوربین ها وسیله دیگری آژانس در اختیار نداره تا نحوه توسعه پیش پیشرفت ادامه فعالیت برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی رو بتونه ارزیابی بکنه. حالا این دوربین‌ها تعدادشون خراب شدن، یعنی در نتیجه یک حمله ظاهراً سایبری که معلوم نشد از کجا صورت گرفت در کرج، 4 دوربین لطمه دیدن از کار افتادن. دوربین های دیگه هم حافظه شون تمام شده و مطابق قانونی که اسفند سال گذشته مجلس اسلامی ایران تصویب کرد اجازه دسترسی به این دوربین ها رو حالا جمهوری اسلامی نمیده و حتی توافقی صورت گرفته اعلام نمی کنه که این اطلاعات رو ما در اختیار شما حالا قرار میدیم. اطلاعات رو مشروط کرده برای اینکه منتظر بمونه ببینه شورای حکام آیا قطعنامه علیه ایران صادر خواهد کرد یا خیر. اگر صادر میکنه این اطلاعات رو قطعا نده، ولی وعده داده در طی هفته های آینده زمینه رفتن یک هیئتی رو از آژانس به ایران فراهم بکنه و اونها بتونن حافظه این دوربین ها رو جابجا بکنن، برحال بروز بکنن. ولی معلوم نیست اطلاعاتی که در طول چند هفته و چند ماه از بین رفته آیا هرگز در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت یا خیر.
فرصت بسیار اندکی برامون باقی مونده آقای تقی‌زاده، الان از امروز تا هفته آینده در چنین روزی که قرار مجمع عمومی سالانه سازمان انرژی اتمی و شورای حکام برگزار بشه، شما تصور میکنید که چه تغییراتی ایجاد خواهد شد و چگونه روندی رو اصلا برای این مسئله توافق ایران و آژانس متصور هستید؟
به نظر میرسه که تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در جلسه جاری شورای حکام که 4 روز طول میکشه کاملا منتفی شده. باید دید آیا انتقاداتی از جانب بعضی از کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی یا کشور اسرائیل علیه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی در جلسه عمومی مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از دوشنبه هفته آینده به مدت دوباره 4 روز صورت میگیره و همه اعضا دعوت شدن و در حد نخست وزیر و رئیس معاون رئیس جمهور و غیره شرکت میکنن مطرح خواهد شد یا خیر. به هر حال به نظر میرسه که همه این تلاش ها گره خورده به مذاکراتی قرار است در وین صورت بگیره و هنوز تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی حتی شکل هم نگرفته، یعنی جمهوری اسلامی حتی معرفی نکرده جانشین آقای عراقی در مذاکرات کی خواهد بود، آیا این مذاکرات در وزارت خارجه جمهوری اسلامی دنبال میشه یا به شورای امنیت محول میشه و اینها تعیین شدنش معرفی شدنش به جامعه جهانی هفته ها و شاید چند ماه طول بکشه و این وضعیتی که نگرانی های جدی رو نزد جامعه جهانی فراهم کرده.
سپاسگزارم. با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم. و نوبت میرسه به گزارشی دیگر. در پی تلاش‌ها برای تبرئه رهبر جمهوری اسلامی از ممنوعیت واردات واکسن کرونا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز مدعی شده که در مورد واردات واکسن از جمله واکسن‌های فایزر و مدرنا خط قرمزی وجود نداشته است. در هفته‌های گذشته اظهارات مشابهی درباره نبود ممنوعیت در واردات واکسن از سوی برخی مقامات و مسئولان دیگر هم مطرح شده است. به دنبال افزایش بحران کرونا در ایران در ماه‌های گذشته به دلیل ممنوعیت اولیه واردات واکسن‌های غربی که منجر به ثبت رکورد‌های تازه‌ای در آمار کرونا در کشور شد، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران نیز تلاش کردند منابع دیگر را به عنوان دلیل مشکلات واکسیناسیون در کشور معرفی کنند و گاهن گفته شده که رهبر جمهوری اسلامی تنها با واردات واکسن از آمریکا و بریتانیا مخالف بوده و نه با واکسن‌های تولیدی آنها. قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و نماینده 2 دوره مجلس در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
خب ببینید، آقای خامنه‌ای 19 دی صراحتاً گفت که ورود این واکسن ها از امریکا و انگلیس ممنوع است. اون موقع هیچ کشور دیگه امتیاز تولید این واکسن ها رو به دست نیاورده بود. منحصراً سازنده این واکسن ها امریکا و انگلستان بودن. منتها آقای خامنه‌ای شجاعت این رو نداد که بگه یک تصمیم جنایتکارانه گرفتم، مردم ایران رو به کام مرگ فرستادم، حالا حداقل عذرخواهی کنه، فقط میخوان ماسوادی کنن. بار اولم نیستن. اخیراً هم یک خبرنگار خانمی در صدا و سیما کلاً موضع گیری خامنه‌ای رو انکار کرد و گفت که هرگز هم چه حرفی نزده، در حالی که در ملأ عام در تلویزیون به طور علنی و رسمی ایشون تصمیم رو اعلان کرد، در حالی که مطلقاً ایشون حق دخالت در این مورد هم نداشون. مواردی رو که جز اختیارات و وظایف رهبر هست، اولاً به فرض اینکه رهبر قانونی باشه نه خامنه‌ای، مسئله که از اساس یک رهبر غیر قانونی هست. ولی فرض کنید که رهبر قانونی باشه، اون وقت اختیاراتش در اصل 110 قانون اساسی در 11 مورد تعیین شده که من در اولش تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند دومش هم نظارت بر حسن اجرای همین تصمیم هاست. سیاست های کلان راجع به مدیریت عمومی کشور هست، نه اینکه یاد محدود کنه به خاطر یک برداشت خصمانه غلطی که نسبت به بعضی از کشورها داره، ایشون گرفتار بیماری پارانویا می باشه و در اثر این بیماری اولا فکر میکنه که مرکز ثقل دنیا هست، ثانیا فکر میکنه که همه دنیا در حال توطئه علیه ایشون هست و لذا بیشتر تصمیماتش ناشی از این توهم توطئه است که دست گریبانش هست. با این توهمات داره به ملت ایران ضربه میزنه، بسیار به کام مرگ فرستاده. فقط هم این مورد نیست، چند مورد هست که ایشون تخلف اساسی داشته، مرتکب جرم قتل عمد شده. ابتدایش که این ویروس وارد کشور شد به خاطر انتقال این آخوندهایی که از چین می آوردن با هواپیمای ماهان، خب وزیر اسبق بهداشت درمان قاضی‌زاده هاشمی اعلان کرد که بنده از وجود این ویروس در دیماه 98 بلکه آذر ماه اواخر آذر 98 مطلع شدم، موارد رو به اطلاع مقامات ارشد نظام از جمله رئیس جمهور رسوندم. آقای نمکی وزیر سابق بهداشت و حسن روحانی گفتن که ما 29 بهمن این قضیه رو برامون مخلص شد، یعنی سه روز قبل از انتخابات مجلس دهم. و وزیر گفت که ما درخواست کردیم که انتخابات مجلس به تأخیر بیفته اما موافقت نکردن. کی موافقت نکرده؟ خامنه ای، زیرا اون گرفتار یک بحران مشروعیت عظیم هست و فکر میکنه حالا مردم رو تشویق کنید بیاد پای صندوق های رای، بلکه این بحرانش مثلا تعدیل بشه. لذا این ویروس خطرناک کتمان شد و به جای این که مردم رو دعوت کنن به قرنطینه، دعوت کردن به حضور پای صندوق های رای که خب طبیعتا نتیجه قتل مردم. و ضمناً پزشکان بدون مرز کمک هایی رو ارسال کردن، حتی چادر زدن که شروع کنن به کمک کردن، باز دستور دادن که اینها از کشور اخراج بشن که اخراج شد.
آقای شعله‌سعدی، آیا از دیدگاه شما میشه این تصمیم رهبر جمهوری اسلامی رو یک خطای سهوی فرض کرد؟
خطای سهوی نیست، این قتل عمده. به لحاظ قانونی ماده 290 قانون مجازات اسلامی در سه مورد جنایت رو عمدی تلقی میکنه. یکیش اینه که مجرم با قصد جنایت یک کاری بکنه. بند بیش اون هست که ممکنه قصد جنایت نداشته باشه اما کاری که میکنه نوعاً جنایت بار هست، یعنی کشنده هست. در این مورد خب مسلماً خامنه ای میدانسته که این کاری که میکنه موجب قتل مردم میشود و این قتل عمد هست. ما بعضی از همکارانمون مثل آقای فقیهی، آقای آرش کیخسروی، بعضی دیگه داشتن بررسی میکردن که اگر اون مطلب رو جرم تشخیص بدن و مجرم مشخص باشه اعلان جرم کنن طبق مقررات ایران. قبل از اینکه این کارو بکنن گرفتن، چون الان یک ماه زندانه. وکلایی که میخواستن این کار قانونی را انجام دادن الان زندانه. البته اون کار رو بنده انجام دادم، یعنی بنده علی خامنه ای به اتهام قتل عمد همیهنانمون و جنایت علی بشریت اعلان جرم کردم. دادستان های ما حتی بدون اعلان جرم یک شارکی خصوصی هم وظیفه داشتن که خامنه ای و بقیه رو که مؤثر بودن در این قتل عام تحت تعقیب کیفر قرار بدن. منتها قوه قضاییه ایران متاسفانه استقلال نداره و تحت سلطه همین خامنه ای هست.
آقای شعله‌سعدی، چندی پیش حسن روحانی گفته بود که ما پول را حتی به بانک دادیم اما واکسن به ما ندادند که به دلیل تحریم ها بوده. اما اکنون صحبت از سرازیر شدن سیل واکسن به ایرانه. چه تفاوتی ایجاد شده در حکومت فعلی که دولت قبلی نتونست از پس اون بر بیاد؟
ببینید، اون قبلی دروغ بوده، چون دارو و غذا اصلا مشمول تحریم نبوده هیچ وقت. لذا مشکلشون همین تصمیم خامنه ای بوده، نه مشکلات پرداخت پول. این یه دروغ بزرگ بوده. منتها یه نکته هست، نه فقط در این مورد، بعد موارد دیگه هم هست که خامنه ای سعی کرده که مانع کار بشه تا دولت کاملا مطیع و دلخواهش بیاد سر کار، مثل حتی همین مذاکرات برجام که بالاخره متوقف شده، ولی الان شما میبینید که همین دیروز امروز دوباره یک زمزمه هایی هست که دوباره این مذاکرات از سر گرفته بشه. یعنی اخلال هایی بوده که خامنه ای در روند اداره کشور کرده و معنیش لطمه زدن جدی به منافع ملی ایران بوده. ایشون جرائم متعددی مرتکب شده که بنده یک کیفرخواستی علیهش قبلا صادر کرده بودن با 31 جرم و بعد از اون هم چند تا جرم بهش اضافه شده. حالا اگر که مردم ایران همت کردند و بالاخره کار این نظام رو تمام کردند، اینها محاکمه خواهند شد به خاطر جنایتایی که مرتکب شدند.
آقای شعله‌زاده، موسی قزم‌فرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته که لازمه تا مجلس درباره روند واردات واکسن و داروهای کرونا در دولت گذشته تحقیق و تفحص کنه. گفته که در دولت گذشته کارشکنی‌ها و بی‌رغبتی‌هایی در برخی زمینه‌ها در این مورد وجود داشته. شما تصور می‌کنید که با توجه به اینکه وزیر بهداشت جدید، وزیر بهداشت گذشته سعید نمکی رو الماسی درخشان خواند در مراسم تودیع اون، حالا چگونه است که صحبت از شکایت از نوع عملکرد اونها به میان میاد؟
واقعیت اینه که اون دولت هم دولت ناکارآمدی بود، اما بخش عمده ای از ناکارآمدیش به خاطر موانعی بود که خامنه ای سر راهشون میگذاشت. و طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای سه‌گانه یعنی مجریه، قضاییه و مقننه زیر نظر رهبر باید کار کنند. یعنی هر گونه ناکارآمدی اونها، هر گونه ضعف اونها مستقیما اتهامش متوجه شخص خامنه ای هم میشه. منتها خب تو زدبندها و محاسبات رقابتی و اختلافات داخلی و جنگ قدرتی که تو ایران هست از این حرفا زده میشه دیگه.
سعید خطیب‌زاده میگوید برای واردات واکسن فایزر و مدرنا خط قرمزی وجود نداشته است. از قاسم شعله‌زاده حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس در این باره میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم که ما رو در مجله شبانگاهیمون همراهی میکنید. بشنوید که امروز دوشنبه 22 شهریور ماه سالگرد اعدام نوید افکاری است. او کشتی‌گیر ایرانی و از معترضان در شهر شیراز در مرداد 1397 بود. بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، در پیامی به مناسبت اعدام فرزندش میگوید چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون میچرخد. همزمان سعید افکاری، برادر نوید، که برای برگزاری مراسم سالگرد برادرش به شیراز بازگشته بود، پس از ضرب و جرح بازداشت شد. شیرین عبادی، حقوقدان، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در این باره میگوید
در آستانه سالگرد قتل حکومتی نوید، مأمورین امنیتی خواهر رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، همچنین برادر رو سعید رو با ضرب و شتم و اون رو دستگیرش میکنن. چند ساعت هم بازداشت بوده که البته الان آزاده. علت همه اینها رو ترس حکومت از افشای حقایق بسری. حکومت میترسه از اینکه مردم ایران در جریان، یعنی بیشتر از این در جریان قرار بگیرن که بر سر این پرونده چه آمده. تمام اینها نشان دهنده این است که حکومت مطابق معمول یک پرونده ای رو داره پیش میبره و نمیخواد مردم از اون مطلع باشن. ما نمونه‌اش رو در مورد مازیار ابراهیمی دیدیم که بعد از اینکه توانست از ایران خارج بشه چه حقایق دردناکی رو افشا کرد. و باز یادمون نره در همین پرونده مازیار ابراهیمی یک نفر اعدام شد. یعنی با وجود اینکه مأمورین میدانستند که این اعترافا نادرسته، اما یه نفرم اعدام کرده بودن. این بحث ها که نوید هم یکی از اون افراد واقعا بیگناه کشته شد. جالب است که در یکی از فایل هایی که از نوید گرفتن و صداش رو پخش میکنن، میگه که بله من با مقتول دشمنی داشتم، مخصوصا کشتمش، آشنایی داشتم، دشمنی داشتم، به قتل رسوندمش. و در فایلی که چند روز قبل یکی از این خبرگزاری ها گویا فارس پخش کرده، در اونجا نوید میگوید که من اصلا این شخص رو نمیشناختم. این زد و نقیض گویی ها نشان از یک مسئله داره که دروغگو کم حافظ است. یادشون رفته بود که قبلا از نوید چه اعترافاتی رو پخش کردن، حالا دارن چی رو پخش میکنن و تمام اینها صحیح است دوباره بر بیگناهی این جوان. و باید اضافه کنم این جوان که متاسفانه جانش رو از دست داد، کشتنش، اما باید به داد دو برادر دیگر برسیم که ناحق و ناروا چنین ستمی رو دارن تحمل میکنن. سلول انفرادی برخلاف قانونه که نباید کسی در اون باشه، مخصوصا حالا چه موضوعیتی داره، خب صادر شده در حال اجراست. اینا از تاریخی که رفتن دوامان تو سلول انفرادی هست، محاکمهشون تمام شده، حکم صادر شده، یعنی در مرحله اجرای خودن، اما هنوز از سلول انفرادی بیرون نیومدن. برای اینکه میترسن اینها دهانشون رو باز بکنن و از حقایقی که خبر دارن با مردم و حداقل با هم سلولی های خودشون صحبت بکنن.
از شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر می شنیدید. ما و همان گونه که پیشتر شنیدید، امروز 22 شهریور ماه سالمرگ اعدام نوید واپوزش، سالمرگ نوید افکاری، قهرمان کشتی ایران است که اعدام شد. او که در پی اعتراضات سال 97 بازداشت شده بود، به رغم وجود ابهامات زیادی در پرونده‌اش، به اتهام قتل کارمند حراست اعدام شد. بعد از اعدام شبانه دفن شد و در این مدت بارها سنگ قبرش شکسته و زیر و رو شد. اما امروز همزمان با سالمرگش از مزار مجازی او در وبسایتی که با نام نوید افکاری راه اندازی شده رونمایی شده. بشنویم از همکارم کیانوش فرید در این باره.
نوید افکاری هستم از زندان عادل‌آباد شیراز. والله ما بیگناهیم.
22 شهریور ماه سالگرد اعدام نوید افکاری، قهرمان کشتی و از معترضان مرداد ماه 1397 است. بسیاری گفتند و نوشتند که امروز برای همیشه در تقویم ایران روز دادخواهی اوست. او که قهرمان بود و برای آزادی رنج زندان و شکنجه را بر دوش کشید و سرآخر به اتهام قتل برای عدالت اعدام شد. نوید در 22 شهریور 99 پس از آنکه خبر می‌دهد پزشکی قانونی شکنجه او و دو برادرش وحید و حبیب را تایید کرده و قرار است به تهران اعزام شوند، در زندان عادل‌آباد شیراز کشته و کالبدش شبانه دفن می‌شود و از آن روز مزار او به طور نظاممند ویران شده است. خانواده افکاری از همان ابتدا تحت فشار بودند تا روی قبر نوید افکاری سنگ یاد بود نگذارند. حالا اما امروز همزمان با سالمرگ نوید افکاری، باربد گلشیری، هنرمندی که در تمام آثارش اندیشه های سیاسی، اجتماعی و فلسفی به چشم می‌خورد، وبسایتی را با نام نوید افکاری راه اندازی کرده است. در این وبسایت شما مزار یا سنگ قبر مجازی نوید افکاری را می‌بینید. در گفتگویی که با باربد گلشیری داشتم، او از ساخت این مزار و تلاشش برای پیوند میان هنر و دادخواهی گفت.
گمان میکنم که همون فردا یا پس فردای قتل نوید، تاکید میکنم قتل بود، که یکی از نزدیکان خانواده افکاری با من تماس گرفت و من به دیده گذاشتم و قرار شد که مزار او رو طراحی کنم. منتها ما میدونستیم و واضحه برای اونهایی که خاورانها چشیدند که امکان نصب چنین چیزی بر مزار او نبود و متاسفانه هنوز هم نیست و معقول ترین کار این بود که این مزار به شکل مجازی درست بشه، وبسایتی براش طراحی بشه و نشون بده که آینده مزار چه خواهد بود. و در این وبسایت میبینیم که گذشته این مزار چه بوده، چندین بار ویران شده، مخدوش شده، اسناد شکنجه های برادران افکاری درش هست. در این وبسایت اسناد خودکشی دردناک وحید درش هست تا برای اثبات بیگناهیش، برای آزاد شدن نوید. این در واقع تلاش من بود که مثل کارهای دیگه در واقع هنر و دادخواهی رو پیوند بدم.
در ادامه این گفتگو باربد گلشیری به ویژگی های این مزار با توجه به شخصیت نوید افکاری اشاره کرد.
باید همواره گفتش که او نه فقط کشتگیر بود، نه فقط کارگر گشتکار بود، بلکه یک معترضی بود که در حمایت از اعتراضات کازرون هم نقش داشت و دلش برای مملکتش و مردم مملکتش میسوخت و همونهایی که دلشون واقعا نمیسوزه گفتن به طور نظاممند دارن ویران میکنن مزار او رو و یاد او رو با مستندهای واقعا آبکی و پرتناب. سیاحت خود مزار، نوید عاشق تخت جمشید بود و من اصل ایده این بود که یک سروی رو از نقش برجسته‌های تخت جمشید گرفتم، سبزیش رو ازش زدودم و شاخه و تنه سرو تبدیل شد به یک جوی، یعنی عمیق شد. به هنگامی که باران میاد یا اگر عزیزانش سر میزنن یا دادخواهان سر میزنن به مزار او، اگر مزار رو بشویند این تبدیل به جوی میشه و چون شیبدارم هست میاد و در یک پیاله میریزه که در اون نام نوید نوشته شده. منتها در سنت سنگ مزار ما این پیاله هایی که حفر میشن، مثلا در تخت پولاد اصفهان، اینها در واقع آب رو نگه میدارند. نوید چون با بخشندگیش من آشنا شدم عمیقاً، بریدگی داره که این آب رو پله پله حوض به حوض پایین میده تا به خاک برسه، یعنی در واقع نگه نمیداره. گور نبشته او هم دور تا دور مزار به خط سلس بریده هایی از حرفای نوید اومده که در ویدیویی که امشب منتشر خواهد شد خواهید دید. جاهایی انگار این کلمات تبر خورده تا حرف او رو قطع کنه، همونطور که قضات در واقع اجازه صحبت نمیدادند به او و نوید بارها میگفت من صحبت دارم، من شاهد دارم، فریاد میگزد این رو و قضات ناعادل نمیگذاشتند.
با هم به بخشی از صدای نوید افکاری که در ویدیوی رونمایی از سنگ مزار مجازیش استفاده شده گوش کنید.
من همه عمرم بود دوشک کشتی گذشت و اگه یه چیزی ازش یاد گرفته باشم همین بس که زیر بار ظلم و دروغ نرم. با گزارش پزشکی قانونی یا شاهد عینی و مدارکی دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلابشون
میگردن. دنبال یه گردن برای طلابشون میگردن متاسفانه.
یک سال از اعدام نوید افکاری گذشته، اما همچنان این زخم باز است و درد غیبت او درمان ندارد و آنچه بیش از همه درد را عمیق‌تر می‌کند سوال‌های بسیاری است که در پرونده‌اش بی جواب مانده است.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچکه برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در آستانه بازگشایی مدارس بیانیه‌ای صادر کرده و در آن خواستار افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته بر مبنای همسانسازی و مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری شده است، به طوری که حقوق این عزیزان به بالای خط فقر برسد. آنها به دولت و مجلس تا پایان شهریور فرصت دادند تا خواسته هایشان را محقق کنند. در غیر این صورت شورای هماهنگی در فراخوانی برنامه های اعتراضی خود را اعلام خواهد کرد. در این زمینه پیشنویم از جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان.
معلمان موزل معیشتی دارن، تورم، گرانی، این وضعیت خط فقر 12 میلیون تومانی و حقوقای 2 میلیون تومانی، همین کارنامه سبت ها رو شما ببینید یا معلمان جوان ما رو شما ببینید، اینها کسانی هم که واقعا حقوقاشون واقعا پایینه. وضعیت معلمان نهضت سوادآموزی، وضعیت حق و تدریسه های ما، اینها هیچ کدومش مشخص نیست. بعد در چنین شرایطی و چنین اوضاع احوالی میان 3000 تا مثلا طلبه حوزه علمیه رو وارد آموزش پرورش میکنن. خب این ورود اینها دقیقا نشاندهنده همون نگاه ایدئولوژیک و متبهمانه رهبری این کشوره که که میخواد این مدارس رو، این مجموعه های آموزشی رو به حوزه های علمیه تبدیل کنه و من قبلا گفتم این مجموعه ها رو معلم رو غلام پرور و دانش آموز رو غلام و سرباز بار بیاره، یعنی یک سربازخونه درست کنه، سربازخونه هایی که نگاهش نگاه ایدئولوژیک طالبانی درش وجود داره. با همه این شرایط مثلا شورای هماهنگی خوب اومده الان بیانیه رو صادر کرده، اعتراض خودش رو در همین قالب مطرح کرده، یک سری پیشنهاداتی هم داده که این پیشنهادات خب بعضی چیزاش منطقیه و بعضی چیزاش به نظر من در این دولت و با این نگاه اصلا قابلیت اجرایی نداره. اما در انتها و آخرش میبینیم که چی اومده خواسته از معلم ها. ببینید خواسته میاد این همه مسائل بزرگ و مهم و کلان در سیاست گذاری های آموزش پرورش میاد در این بیانیه مطرح میشه و در انتها از معلمان میخواد که شما بیاید نامه بنویسید به رؤسای نواحی آموزش پرورش. این یعنی چی؟ این من فکر میکنم خدهی شده است و این رو خواسته با اون تعریف کلانی که قبلش اومده از سختی ها، از رنج ها، از مرارت ها در آموزش پرورش، از نوع سیاست گذاری های کلان، از اصلا تازه یک سری مسائل دیگر رو من اگر بخوام اضافه کنم، مثلا تدوین کتب درسی، خود شورای سیاست گذاری آموزش پرورش، خود اصلا از لونسب وزیر در آموزش پرورش بدون مشورت حتی یک معلم، اینها نشان دهنده این است که بهره‌برداری سیاسی داره از آموزش پرورش صورت میگیره. بعد شورای هماهنگی اومده مثلا در انتها خواسته که آقا معلمان بیان به صورت گروهی به ریاست آموزش پرورش هر ناحیه نامه نوشته و با امضای زنده پیگیر خواستهای صنفی خودشون بشن. مثلا من برم به رئیس آموزش پرورش، وقتی وزیر جواب من رو نمیده، وقتی رئیس جمهور جواب من رو نمیده، وقتی با 14,000 امضا من میرم و تقاضام رو به مجلس ارائه میدم، با نماینده های مجلس رایزنی میشه، با وزیر نشست گذاشته میشه، الان بیام چیکار کنم؟ الان بیام به رئیس آموزش پرورش خودم نامه بنویسم؟ یعنی یکی که مثل منه، یکی که این دردها رو میدونه، یکی که تمام شرایط رو میفهمه، برم به اون نامه بنویسم، از اون بخوام؟ و اینها چه کار کنن؟ اینها نهایتا این را جمع کنن بفرستن به بالا؟ این بازیا رو ما باید بذاریم کنار، یک مقداری قضیه رو مهمتر از این نگاه کنیم. و مهمترین پیشنهاد من چندین بار به هم به شورای هماهنگی و هم به تشکل‌های دیگر پیشنهاد دادم، پیشنهاد من این بوده که اتحادیه ملی معلمان در داخل کشور باید حتما فعال بشه. این تنها راهیه که میتواند با آموزش پرورش، هویت آموزش پرورش رو به خودش به مرور زمان با وجود همین رژیم که من معتقدم در حال فروپاشیست، با وجود همین رژیم هویت آموزش پرورش رو بهش برگردونه. تنها راه به نظر من اتحادیه ملی معلمان، اتحاد این تشکل‌های مختلف، ارتباط اینها با اتحادیه‌های مختلف معلمان کشورهای دیگر و همچنین حضور معلمان در سطح بین المللی، در سطح جهانی و الزام رژیم جمهوری اسلامی به کنوانسیون هایی که قبلا امضا کرده، مثل کنوانسیون سنگاپور، شما ببینید اونجا رفته امضا کرده، یا مثلا یونسکو یک سری سند ها رو رفته در مورد آموزش جهانی امضا کرده و بعد با یک فرمان کوچک از طرف مثلا فردی مثل علی خامنه‌ای میاد تمام اینها کنار گذاشته میشه توسط یه 4 نفر غلام حلقه به گوش در شورای انقلاب عالی فرهنگ. اینها معضلاتیه که ما در آموزش بهش داریم. معلمان باید یک اراده جمعی در خودشون به وجود بیارن، یک اراده کلی به وجود بیارن و یک تشکل متحد تحت عنوان اتحادیه ایجاد کنن که این بتواند راهکارهای اساسی رو به دولت تحمیل کنه، حداقل اگر میخوان با همین رژیم کار کنن.
در مورد بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان، میشنیدیم.
شما چطوری به روی مردم دونه دست نگرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
عزیزان سپاسگزارم که همراهی کردید رادیو فردا رو در این مجله شبانگاهی. 00420221122113 در اختیار شماست. اگر معلم هستید، اگر کارگر هستید یا به هر صنف دیگری که تعلق دارید، دیدگاهاتون رو در مورد مشکلاتتون با دیگر شنوندگان ما در میان بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما.